بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه ششم، چهارشنبه چهارم آذر 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در مباحث گذشته اهمیت کار تفسیری رو مطرح کردیم به عنوان مقام اول. سلام. در مقام دوم اهمیت کار علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بررسی شد. در مقام سوم که 14 مسئله رو در مورد بیان علامه و کار علامه توضیح داده، در مقام سوم ضرورت کار تفسیری به صورت متون بایسته و شایسته که عرض کردیم نیاز هست که اصلا ما به شکل درس و کار حوزوی‌مون که باید حتما متون خونده بشه و تفسیر المیزان به عنوان اون سطح نهایی کار باید تلقی بشه و باید خیلی خوب کار المیزان انجام بشه، یعنی المیزان رو بهونه یک متن درسی مندمج در این حال اجتهادی توضیح دادم دیگه، باز برنگرده. مقام چهارم رسیدیم به شیوه کار خودمون که چی کار باید بکنیم. عرض کردیم افزونه بر این که باید یه ترجمه درست حسابی برای المیزان پدید بیاد، ترجمه فنی که گفتم دیگه لازم نیست، بحث شرح المیزان که المیزان به دلیل اندماج بعض جا واقعا نیازمند شرحه، شرح به اصطلاح با اون معیارهایی که ما تو فضای حوزوی برای شرح قائلیم، باید به تمام اون چیزی که یک مؤلف میگه جاهای دیگر آگاه آدم باشه که بتونه وقتی داره شرح میکنه خلاف اون نظر خود مؤلف نشه، یعنی باید تا اونجایی که میشه تثبیت کرد. بله، گاهی آدم دار کار شرح به یه جا میرسه میبینه که مؤلف یک جا داره این سخن رو میگه، این اولین و آخرین بارشه و بعد این متن هم یه گویایی نده. اون موقع گاهی آدم به خودش اجازه میده یک شرحی رو که به نظرش میرسه بهش بپردازه. تعهد میکنه، یعنی اونجا دیگه چاره ای نیست، باید بگه به نظر میرسد که چنین باشه، توضیح میده و این من این نده. ولی جاهایی که معمولا خود مؤلف تو همین المیزان یا جاهای دیگه توضیحی داده که میتونه این رو تبیین کنه، باید از اون بهره گرفت. لذا شرح فنی و شرح درست کار چون اینه که باید عملا تو کار حوزوی ما این رو در نظر داشته باشه و بهش توجه. بعد از اون بررسی دیدگاه ها و بیانات علامه است. بررسی رو از این جهت عرض میکنم که تو کار حوزوی ما یک سطح به اصطلاح کتاب داریم و یک خارج کتاب. خارج کتاب یعنی اون باید توضیح بدیم آیا این کاری که انجام داد درست یا نه. من معتقدم ما اگر بخوایم پیشرفتی در کار ایجاد بشه و عرض کردم به صورت یک امر منضبط که همه در تفسیر درگیر بشن و بتونن به نتیجه درست برسن، لازم هست که این بررسی ها انجام بشه. حالا به هر ترتیب بررسی هم گاهی تقویت کار هست افزوده و گاهی نقد کار هست به دلیل نقایصی که دیده میشه. بررسی ها و تقییم هایی که میشه، تقییم باعث میشه در واقع ما احساس میکنیم داریم یک نوع هم متن رو خوب میخونیم هم کنارش داریم در موردش تأمل میکنیم و این رو ما تو کارهای حوزوی معمولا راه میدیم. اساتیدی که معمولا تو هر رشته‌ای درس میدن تلاش میکنن بعد از اینکه نظر مؤلف رو دقیقاً تا اونجایی که میتونن همون گونه که هست توضیح بدن، بعد فاصله میگن که اینها به عنوان خارج کارم ما، چون بعداً دیگه ترسیمی نداریم. دقت کن چی از ما دیگه نداریم که اصلا باید بعد از المیزان هم بشه، نه عمر آدم کفاف میده نه هیچ نحوه جور در نمیاد. لذا هم اینجا خارج کار رو هم میبنده، هم خارج المیزان هم خارج کار تفسیری کلن باید بسته بشه تو همین سطح سوم. لذا این بررسی ها رو هم خواهیم داشت و معتقدیم بررسی هم لزوما به معنای نقد نیست، انتقاد نیست، بلکه گاهی همون مسئله رو از زاویه دیگر یا تثبیت میکنه یا عمق میده یا به هر دلیلی همراهی میکنه با توضیحات دیگه. گاهی هم نه، واقعا دیگه انتقاده و اشکاله، این هم دیگه در فضای حوزوی پذیرفته است. البته این ناگفته نمونه، همینجا تو پرانتز بگم، تقاضا میکنم سروران میرن جایی اگر مطلبی رو میگن، مثلا میخوام بگن آقا فلون بزرگوار فلون عالمی که مردم چشمشون به این عالمه و این جا افتاده است میخواد نقد کنه، تقاضا میکنم اینجوری نگید که ایراد داره از این کارهایی که بعضی ها میکنن تو برای عموم تو بحث حوزوی که واضحه اصلا جزء کاره. شما درس‌های خارج رو برید، درس‌های خارج اصول فقه همه اعلام رو نام میبره، یک به یک داره در موردش نظر میده و انتقاد میکنه. ولی توی مردم این پرانتز مواظب باشه، برای مردم مواظب باشید. حتی میخواید بگید بگید بله همینی که ایشون گفته بله خیلی خوب، حالا میشه اینم اضافه کرد، اضافه شما نقده، ولی میتونید یه جوری بگید اصلا کسی هم متوجه نشد و نقد میکنید. مواظب باشید، چون بعضی موقع شکستن یک عالم به ویژه عالم یه خوب جا افتاده، مواظب باشید آثار سو داره. شما به پشتی ایشون کشتی میگیرید، نه که بخواد مستقل بشید. بنده خدای رو دیدم ببخشید، حالا شاید متحری با اون عزم، حالا شما اومده یه چیزی به ذهنت اومد، من نمیدونه حالا اینقدر که اونی هم که به ذهنش چیزی زیادی هم نبود، تو یه مردم یه جور صحبت کرد که من برتر از شهید متحری آخم، کجای کار درست میشه باید میشه گفت آقا ولی شهید متحری بیان داره و ما اینجوری مثل این که میشن اینجوری هم میشه گفت که اونا یا متوجه میشن که این نقده یا متوجه نمیشن، چه مشکلی داره؟ خواهی مطلب حقی مثلا بگیدی حتی اکسه بیشتر از این نیست که واضح باشید. بعضی از این چیزهایی که پیش میکنه ببخشید تو فضای حوزوی بررسی دیگه معناش واضحه، یعنی نقدم میکنیم سریع هم میگیم فیه نظر نمیدونم چه، هرچی که میخواید بگیدین اشکالی هم نداره تو فضای کن. بعد کارهای افزودهی که ما گفتیم باید انجام بشه در این بحثی که داریم که به عنوان خارج کار، یعنی خارج تفسیر اصلا حسابش میکنیم و گاهی خارج المیزان حساب میکنیم و باید دنبالش بگیریم، یکی بحث معرفتی بود توضیح دادم ظاهرا، یکی تفسیر حدیثی نوین بود که به نظرم ما باید این رو راه بندازیم. الان دوره‌ای شده که الحمدلله میشه از این کارها کرد، کارهایی که گاهی میشه 100 جلد تفسیر روایی در باب قرآن از اهل بیت با تقییم‌های ویژه و عالی و ارزشمند، همون کاری که علامه طباطبایی در ذیل کار حدیثی به عنوان بیان آورده و دستبندی های درست و اصلا واقعش بشه یک تفسیر مثلا سوره هم 3 جلد تفسیر سوره هم از اهل بیت مثلا، و میشه این کارها رو کرد. البته برخواهشی راه داره، معیار داره، ضوابط داره، خوشفهمی داره و چیزهای خاص خودشو داره که باید ما این رو آهسته آهسته باب بکنیم. یه چند نمونه شو اجرا میکنیم، بقیه شو حالا دیگه بعیده که بتونیم همه رو انجام بده، ولی میتونیم بگیم چند نمونه رو اجرا کنید این کار رو. در جاهای حساس شاید از اهل بیت و روایت اهل بیت باید استفاده کرد و باید بسیار استفاده. شما نگاه کنید بدا تو قرآن آمده، همون مسئله تو روایات اهل بیت آمده، باور کنید هیچ افزوده بر قرآن نیست ولی از یک جهت تماما شرح کامل قرآنه. خب این نباید ازش گذشت. بعضی ها متوجه نیستن، خیال میکنن ما به ما بدن بحث بداره، ما چون از این سوز تازه آیه لفظ رو درست میکنیم و میبینیم چه خبره و بعد ما هم تازه درستش کنیم ببینیم چی آیه میشه همراهی کرد نمیشه کرد، با اون قضا و قدر جور در میاد نمیاد. این حد اکثرش این. نگاه کنید قرآن در مورد حضرت موسی و قومش راحت این تعبیر رو داره که ما براشون نوشته بودیم که باید به حکومت برسن، ولی چون اینجوری کردن ما 40 سال اینها رو، خب این نوشته بودید بعد 40 سال دوباره اینها رو تأخیر انداخت، این یعنی چی؟ این قرآن صریحا هست، اهل بیت اونجا گفتن این بداه، همونجا گفتن. خب بعد بحث بداه هم توضیح میدن با ما با طول و تفصیل و روابطش با تمام آیاتی که در مورد ام الکتاب آمده و اینها و تمام اون چیزی که در مورد قضا و قدر آمده. خب اینو بگم، یعنی اینجوری نگاه نکنید روایت اهل بیت، گاهی یک لفظ در قرآن میاد و گاهی یک بار میاد، ولی بیان اهل بیت مثل اینکه یک رساله، یک کتاب کامل در مورد اوست. اینجوری تعبیر میکنم، میخوام توضیح بدم، یعنی خیال نکنید جدایی از اوست، همونو داره توضیح میده. ولی خب اهل بیتن که میدونن این مسئله بدا چه عرض عریضی داره، چه بحثایی توش، همین تو همین یک نکته، همین یک کلمه قرآن چقدر توش حرف هست، میدونن اونو، لذا تمامش با قیود، با تمام شرایط، با تمام توضیحات میاد. دقت میکنید؟ خب یعنی اینجوری نباید نگاه کرد و ما گاهی روایت اهل بیت رو در جاش استفاده نمیکنیم. بنده که معتقدم ذیل این آیه یا یکی دو تا آیه دیگر که در باب بداست باید تمام بحث مفصل بدای اهل بیت بیاد، جزء کاره، اصلا بفهمیم چی میگذره و بعد حالا هر جور میخواید بحث رو پیش ببرید، میخواید بحثای فنی فلسفی هم بعدش بکنید بکنید، ولی اگه بخواید بگید اهل بیت چی میگن، قرآن چی میگه، راه داره واقعش هست. خیلی مثلا بسم الله اینقدر حرف دارن اهل بیت، چرا ما از این بسم الله الرحمن الرحیم استفاده نکنیم؟ و چقدر میشه نتیجه گرفت، چه نتایج سنگینی میشه گرفت که اصلا گاهی هم تعجب میکنه اینجور هم پس هست اصلا، اصلا ما گاهی گمان نمیکنیم باید این راه باز بشه. لذا این روش تفسیری نوین اصلا باید با حوصله باشه، یعنی گویا مثلا بحث قرآنیش یک کلمه که گفته شد سه هفته چهار هفته آدم بیسه فقط درست کنه این کلمه قرآنی در بیان اهل بیت داره چی کار میکنه، این رو چجور توضیح میده و چقدر عمیق میشه و این رو باید راه داد. المیزان این کاری کرده به نظرم در حد خودش در اون موقعی که انجام و الان هم که نگاه میکنیم بی نظیره، همین کاری که تو اینجا در مورد کار حدیثی انجام داده، گاهی کلید میده، کلیدهای عجیب و غریب میده تو بحث های حدیثی عرفین. ولی با این حال اصلا بحث باید مفصل تر بشه، یعنی باید یه سمت تفسیر روایی درست هم باید پیدا بشه، سمت اصلا یعنی این کار بشه. علامه طباطبایی در بحثایی که مثلا توی بهار آمده جای دیگه اونجا مثلا بحث رو، ولی نه باید بیا ذیل همین قرآن بحث ها منظمتر مفصلتر با دقت‌های ویژه بحث روایی و مفصل با تمام طول تفسیر که بتونه رو پوشش بده. الان آیه زر الحمدلله علامه این رو بحث کرده، آیه زر یک آیه است به حسب ظاهر، آیه زر به حسب ظاهر چیه؟ گرچه خیلی آیه است به حسب ظاهر یکی، ولی ببینید این همه روایات در باب زر رو با چی کار کرد؟ باید همین زیل همین بحث کرد، حل و فصل کرد، خیلی از آیه میارن. خب یعنی باید تو همه جاهای حساس ما اینو داریم. خب میرسید در مورد قرآن، احد بودن قرآن، خب این همه روایات اهل بیت چیکار باید کرد؟ باید بیاد دیگه. تو میرسید به خیلی از بحث‌های توحیدی، این همه روایات اهل بیت کو چرا حاضر نمیشه؟ برای اهلش، اونایی که معمولا در سنت معقول نفس میکشن میدونن اینا رو کجا باید دنبالش بگردن، پیدا میکنن، همه بحث‌های مفصلش رو دارن. ولی ذیل تفسیر باید بهش پرداخت به عنوان، البته بعدا مبناش هم میگم که چطور باید از اهل بیت استفاده کرد و اهل بیت دستبندی کارهای اهل بیت، دستبندی بیانات اهل بیت که این آیه در چه سطحی داره دو. این جریه، این نمیدونم تعبیر ارضی، این تعبیر دو، اینا باید بعدا توضیح داد که اگه اونا بشه میبینید کار مهمی است و این احتیاج داره به بحثای یه دست موانی، یه دست بحثای روشی و یه دست کارهای جدی به اصطلاح پژوهش احادیث اهل بیت و دستیابی به روایات اهل بیت در یک زمین. خب بله نخیل همین تفسیره، تفسیر المیزان رو درس میگیریم، خوبه دیگه، تفسیر اهل بیت درس نگیریم.
نه نه نه، من عرضم اینه که اونا شاخه های اونا من حالت مثلا
بین رشته‌ای میشه چیزی چه؟ نه اصلا به عنوان تفسیر نگاه میکنه. بنده من حتی دو تا تر دارم، میرسیم الان وقتش نیست، تر دارم که یک تر اصلا میخوام ببینیم اهل بیت چگونه تفسیر کردن، یه تر این که این تفسیر آیا میشه ما اصلا خودمون مستقل به همین تفسیر برسیم یا نه، یعنی اون رو الگو قرار بده. که اتفاقا علامه طباطبایی یکی از کارهایی که کرده جاهای حساس المیزان روایت اهل بیت جلوش بوده، رفته آیه رو وقتی دید اینه چشمش چیز شده، تازه فهمیده توی روایت تو قرآن به چه معناست. از اصلاً چرز میکنم مثلا دیده در اینجا اهل بیت گفتن این مربوط است به روز قیامت نیست، این مربوط به نمیدونم روز رجعته، مثلا این تعبیر اومده علامه رفته آیه رو تأمل کرده دیگه راست میگه، اینجوری نکته اینجاست که میشه رجعت نمیشه مثلا روز قیامت، واضح است این نوع کارها. خب حالا میرسیم الان من که معتقدم همین کار علامه طباطبایی رو دادم تو بحث روایی انجام بده تو قرآن خودش خیلیه، خیلی اصلا بی حد و حصره برای این کارهای عادی که دیگران دارن انجام، خیلیه. ولی میگم این سبک رو باز راه انداخت. خب اینم به عنوان تفسیر حدیثی. بحث غلظت سلوکی رو انجام دادم یادم نیست، بحث سلوک و اینها رو گفتم. خب یکی از چیزهای دیگه که باز ما باید توش کار کنیم به شکل سلوکی و اخلاقیه. بحث سلوکی اخلاقی ببینید چند شکله، من الان فرصتش نیست. یکیش به شکل رسمی فنی، یعنی میگیم این مبنا ازش در میاد، این مطلب به دست میاد، این نتیجه گرفته میشه. مثلا قرآن دعوت مراقبه میکنه، توضیحاتی که در اونجا آمده اون یک بحثای فنی خاص خودش، تمام اون چه در قرآن در این زمین هست و جمع و بررسی میکنه و به نتیجه. یک چیزه، یک کار سلوکی ویژه داریم که اینو ما باید چند بار به چشم بیاریم، نه باید همیشه اجرا کنیم، فقط باید چند بار به چشم بیاریم سر و هم متوجه بشن که این کار میشه. اون چیه؟ ببینید قرآن برای هر کس حرف داره، این برخوش توضیح داره مبنا، برای هر کس حرف داره. این آیه رو به فلانی بدی معناش این میشه، به آن یکی بدی معناش این میشه. همم ظهورگیریه، از ظهورگیری در نمیره، برخوش توضیح داره. نه یعنی از ظهورگیری در میاد، حالا به شکل به اصطلاح غیر واقعی از دلش یه حرفی در میاره، اینجوری منظورم نیست، نه ظهور داره، ولی ظهورش برخوش. هم تو بحث جر ما باید توضیح بدیم چرا اینجوریه، جریه یک نوع از جری که اصلا راحت میشه اینو توضیح بده که چجوریه، و هم تو بحث های دیگر هست، اصلا کلا قاعده است، برخوش توضیح داره که نکته های سلوکی عجیب و غریب برای هر کس به حسب واقعه زندگی خودش میتونه داشته باشه. دقت میکنید؟ بخواهش توضیح داره که انشالله ما این رو باید بعدن مثلا چند جا به چشم بیاریم، به چند صورت توضیح بدیم، بعد دیگه این بشه روش و منش خودمون. قرآن میخونیم مثلا احساس کنیم خطاب مستقیم به ماست، و واقعا هم قرآن قراره که خطاب به تک تک انسانها بکنه. اگر مبانیش آدم بدونه که اون خدای عالم به علم ازلی به همه چجوری یک خطاب رو برای هزارها نفر چیه، برای میلیاردها نفر میتونه در نظر بگیره، خوش توضیح داره. انشالله عرض خواهیم کرد، میرسیم توضیح میدم. یه چند مورد رو پیاده میکنم که سروران بدونه. این هم یه کاره. یه کار دیگری که باز به نظرم باید خیلی این دور زمونه بیشتر بهش پرداخت، روی کرده تمدنی و اجتماعی گسترده از فرهنگ قرآنی، روی کرده تمدن اجتماعی از قرآن استفاده کن، این خیلی مهمه. برای خوش توضیح خیلی راحتی هم داره، اگه من بخوام خیلی راحت بگم کل قرآن در دوره انقلاب رسول الله و حکومت داری رسول الله نازل شد. کل قرآن، دقت میکنید، کل قرآن در دوره انقلابی که رسول الله کرده تا به نتیجه رسیده و بعد حکومت داری و دیگه مراحلی که داره، کل قرآن اینه و قرار تمام این صحنه ها رو پوشش بده، البته با یک رویکرد فرهنگی، معنوی، نمیدونم روحی، الهی، اونها پاورجا همه رویکرد چیه اصلا تماما همینه، ولی بالاخره قرار است در صحنه اجتماعی خود رو بیاره. در صحنه اجتماعی هر حرفی که داره میزنه یه بازخورد اجتماعی داره که بعضی ما قرآن اشاره میکنه، حتی معاد رو میگه اشاره میکنه که از نظر اجتماعی چه تأثیر روی کافران داره و کافران دارن چه چیزی رو موضوع، حتی اینا گفته شده نسبت به توحید، نسبت به معاد، تا گرفته تا همه مسائل دیگر. خب این کل قرآن اساسش اینجوریه، یعنی این چیز بعیدی نیست. بعضی اشاره میگه آقا شما دارید از روح کار قرآن در میرید، مثلا میگم اصلا قرآن روح کارش اینجوری پیاده شد بر اساس اون 13 سال قبل از هجرت و 10 سال بعد از هجرت، تمام قرآن اینجوری پیاده شده. وقتی تمامش اینجوریه خیلی اندیشه‌های اجتماعی سنگین داره. حالا تو این بحث‌ها هم مبانی وجود داره، هم به اصطلاح یک دسته قواعد اصول به دست میاد، هم یک نوع رویکرد به دست میاد، خیلی از چیزاست تو قرآن وجود داره، یعنی کسی نمیتونه اینا رو انکار کنه و چیز عجیبی است. یعنی جوری دنیا رو بسته که سراسر میشه توحید و آخرت، و جوری بسته که همش دنیاست. این خیلی چیز عجیبی است، تو قرآن وجود داره و واقعا به چشم میاد، یعنی کسی نمیتونه اینو انکار کنه. نریم فقط تو آیات جهاد بخوام پیدا کنیم، نه تمام جاهاش همینجوره. آیات جهاد درسته، حقه، ولی میخوام بگم یعنی افزون رو همه جا همینجوره. اصلا نوع نگاه دین یه نگاه ویژه است و برخی از بزرگان خیلی خوب همه اینا رو متوجه میشن و ابراز میکنن. علامه طباطبایی این مسیر رو باز کرد، به ویژه بعد از این رویکردهای اجتماعی که پدید اومد در قرآن و بعد از این شرایط قرون متأخری که پدید اومده و به این سمت داشتن میرفتن، علامه هم خیلی خوب تو این زمینه دیدگاه‌های خیلی خوب و واضحی داره و واقعا بحث‌های جدی داره برای خودش و البته لازم هست اطلاعات این سویی هم بسیار باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی فضای اجتماعی رو درک نمی‌کنه نمی‌تونه قدرت فهم آیات اجتماعی رو نداره. نمیگم اندکی رو میفهمه ولی نمیتونه باش کنار بیاد. ولی همین بزرگوار بحثای روحی و سلوکی میگن چقدر خوب همه چیز رو نکته ها رو میفهمه از آیات، اما نسبت دلیلش اینه که با این فضا با به اسم موضوعاتش آشنا نیست. اگه موضوعاتش آشنا باشه، مثلا موضوعی به اسم فرهنگ براش پدیده جدی باشه، مسئله به اسم جامعه براش جدی باشه، مسئله به اسم تاریخ براش جدی باشه، مسئله به اسم تمدن با دید با اون نکته هایی که توش هست جدی بشه، موضوع شناسیش درست بشه. قرآن خیلی حرف داره، موضوع شناسی درست بشه، قرآن این کارو کرده. ما چون قوی نیستیم نمیتونیم، درست مثل بعضی از نکته هایی که تو قرآن هست دست حیوی میدی میفهمه که این چی داره میگه. کسی که کار هیئت انجام داده میفهمه قرآن داره الان اینجا چی کار میکنه، دقت میکنه. و همینجور تو هر رشته ای کسی که کار فلسفی کرده میفهمه قرآن الان داره اینجا چی کار میکنه به حسب اون اندیشه ها، یا کسی که کار عرفانی کرده میفهمه اینجا هم همینجوره. یعنی باید اون فضا رو درک کرد، باهاش کنار اومد. این بنای تحمیل نیست، بر خودش توضیح داره، درست مثل همون بحثی که در بحث‌های فلسفی گفته شده میشه آدم منظر فلسفی داشته باشه ولی هیچ تحمیلی روی نده، توضیح داره برای خودش. من قصد ورود ندارم که چیکار میکنن، یعنی قراره درک موضوع بکنه، قرار نیست گزاره ها رو از اونجا بگیره، قراره اصل اندیشه متوجه باشه به چه چیزی داره اشاره میکنه قرآن. جالب، قرآن در مورد جامعه خیلی مسائل گفته، حتی تا بحث‌های قیامتش هم برده مسئله جامعه و اینها رو، برای خودش بحث‌های خاصی داره که اونجا مطرح میکنه، هر امتی رو اونجا فوج میان برای خودشون، هر امتی جداگانه و امت‌ها، ادبیات امت، قوم، حتی ادبیات ویژه راه انداخته قرآن کریم، برای خودش توضیح داره انشالله عرض میکنه. لذا این رویکرد رو هم باید غلیظ‌تر کرد که ما نتایج بیشتری رو بگیریم تو کار. الان الحمدلله این رویکرد پدید اومده بعد از انقلاب، بعد از این نیازهایی که پیدا شده به برکت انقلاب و حرکت رو به جلویی که پیدا شده بعد از انقلاب به صورت بیداری اسلام و چیزهای دیگر، کم کم این اندیشه رو جدی کرده رهبر معظم انقلاب مکرر، بحث‌های تمدنی رو به صورت جدی مطرح میکنه. دیگر سروران هم اگه نگاه کنید، اونهایی که معمولا فضای اجتماعی درک میکنن، به استفاده هاشون از قرآن خیلی نابه. عرض کردم رهبری هم خود رهبر معظم انقلاب هم خیلی ناب از جا آیات استفاده هم به شکل اجتماعی و آیات هم ظهورگیری هیچ دست نمیخوره و خوش توضیح داره در جای خودش. این هم یک کار. کار دیگری که باز ما باید حتما بهش بپردازیم، مباحث روشی گسترده است. یعنی چی؟ مباحث روشی رو الحمدلله المیزان نسبت به دیگران عمیق‌تر و عالی‌تر و مبسوط‌تر آورده و ضوابط داده، معیار داده، توضیح داره، تحلیل داره، تحلیل اصولی داره، بعد حتی تحلیل‌های فلسفی توش داره و خیلی چیزا رو آورده و ترک داره بر خودش علامه طباطبایی تو المیزان آورده و کلن بزرگانی که تو معقولاً یه طرحی فی الجمله حداقل دارن که همون منعکس شد تو کار علامه و اومده و وجود. ولی اینجا که عرض میکنم دیگه بحث الان این نباید فقط باشه که در این حد باشه، ما باید اینقدر گستردهش کنیم که احساس کنیم مثل اینکه یک کتاب کامل جداگانه در باب روش تفسیری رو خوندیم و میدونیم. این نه. چرا؟ چون وقتی این نه کسی کار میکنه درست مثل کسیست که اصول خونده میخواد بره فقه کار کنه. چی جوریه؟ چقدر اون ضوابط کمکش میکنه؟ تفصیل که میشه، بحثای تفصیلی که میشنوه چقدر چشم و گوشو باز میکنه، مثلا بدونه ظاهر چیه، نص چیه، اون بحثایی که توی مثلا اصول میکنه و نص ظهورگیری چه نوع ظهورگیری داره، رابطه مجمل با نمیدونم مبین چیه، نمیدونم رابطه قید و مقید و نمیدونم با اون مطلق چیه، اینجور چیزایی که خوندیم، حالا هر چقدر دیگه خوندیم، چقدر افراد حکومت چیه، ورود چیه، اینایی که تو بحثای اصولی میخونیم چقدر اثر داره در نوع تلقی. همین آیات به اصطلاح لا شک لا کثیر شک الان دی تحلیل خیلی عالی عالمان دارن، این نمیدونم از باب حکومت ورود چه، از همین توضیحاتی که میدن تو بحثای اصولی شیخ انصاری چقدر واضح میکنه. یعنی مجتهد اصلا احساس خلل نمیکنه، احساس میکنه با قوت داره اینجا این شکلی، میگه بله این یقینا بر اونها هم حاکمه و این باید این شکلی باشه و اون تمام ادله‌ای که در بحث شک صحبت میکنه باید بزنیم کنار، اصلا ادبیات داره، تحلیل داره، چقدر دست باز میکنن. ما همین کار رو باید تو بحث‌های تفسیری به طور مطلق، بحث‌های روشی ویژه، بعضی از چیزهایی که خب ما تو اصول می‌خونیم مثل ظهور یعنی لزومی نداره زیاد اینجا بسیم، مگر به اون اندازه که احتیاج داریم باید بگیم، بقیه می‌گیم تو اصول خوندیم و کافیه، ولی بحث‌های مفصلش رو حتما باید بخونیم تا متوجه باشیم مثلا اینجا چند نوع تفسیر راه داره و اگر کسی این کار رو کرد مجاز بود یا نبود، آیا مثلا این سبک از چی که مثلا اهل بیت یک بار واو رو استیناف بگیرن یک بار بگن این واو استیناف نیست مجازیم یا باید بگیم اینا معارض همند دقیق میکنه و ما یعلم و تأویله و الا الله و راسخون و الال، این واو رو بعضی از روایات بگن این واو جوری توضیح بده که یعنی این واو استیناف، بعضی از روایات بگن نه این واو عاطفه است استیناف نیست. خب اینو با چی جمع کرد؟ تو بحث روشی ندونید، من خیلی یار دیدم زود میگن این روایات که قابل جمع نیست باید بسیم کنار، یا یکی که قوی تره و عصبی به هر دلیلی که رسیده به قوی تر رو میگیره بقیه میگه اینجوری نیست و خوش توضیح داره اهل بیت خودشون حتی مبنان هم توضیح. خب میگم بحث روشی ما باید خیلی گسترده بکن و گستردگیش اتفاقا سعبال میده و بلکه اصلا برای کار اجتهادی آنی که مهمتر از همه هست بحث روشیست. ببینید هیچ وقت دیدید بعضی ها الان میرن درس‌های خارج شرکت میکنم مثلا 100 نفر دارن درس یک استادی رو میرن، از این 100 نفر 5 نفر خیلی خوش میدرخشن. بنده معتقدم اکثر اینا حالا غیر از عده‌ای که کارهای شیوه های دیگر اکثر اینهایی که به جایی میرسن روش رو میفهمند، یعنی میدونه با چی کار کنه، ولی استاد هیچ توضیحی نده. اون نفری که میاد استحصال روش میکنه یا به جای دیگر سرزن بالاخره به یک روش دست پیدا کنه، روش اثر داره، روش کار رو بیش میبره، دقت میکنه، ولی اون روش به شکل استشمامی باشه، یعنی به صورت یک امریز در درون حتی نمیتونه زبونش بداره، روش وجود داره در کار انجام، ولی در این حال اونهایی که تونستن استشمام تبدیل کنن به تفصیل اونها خیلی کارشون عالمانه است و خیلی حساب شده است، انضباط در کارشون هست و وقتی هم فاصله میگیره با چیزی خیلی واضحه چرا داره فاصله میگیره، چرا این روش ها رو بر نمیتاره، اینا خیلی چیزهای خیلی صافی از یک جهت تو بحث روشی رو کم ندونید، به فضای کارهای اجتهادی ما خیلی نزدیک میکنه و طبیعتا باید بحث روشی رو خیلی شورون خوب کار کرد، خوب روش تحلیل کرد و گاهی هم شاید بگیم تو بحث این بحث روشی هنوز به نتیجه نرسیدم، دو نظر وجود سه نظر اشکالی نداره، یعنی بحث اجتهادی تحت بحث روشی مشکل نداره، ولی آدم بدون داره چیکار میکنه که اگر این بیاد الان من میدونم علامه طباطبایی مثلا یک روش اصلا تو قرآن راه نداد ولی دو سه جا از خودش میگه این راه وجود داره، خب میبا چیکار کرد اگر این راه وجود داره، اگر میفهمید اهل بیت این کارو میکنه بس فکر کنید به حالش، مثلا میگم نباید کار بشه توی سر بیدن، ولی یک جاهایی الله میگه این روش راه هست همیشه داره استفاده میکنه. حالا ما اگه این رو بدونیم اتفاقا وقتی میخوان المیزان رو حتی بخونیم میتونیم بفهمیم آقا ایشون داره چه کاری میکنه، درسته؟ بحث روشی گسترده اگر بخونیم چقدر اثر داره که ما متاسفانه بحث روشی گسترده رو زیاد میدون ندادیم، در لابلا قرار گرفته. بنده که معتقد اصلا باید در آغاز تفسیر قبل از اینکه وارد تفسیر بریم، گرچه ما همینجوری که الان پیش رفت ما هم بحثا رو همینجوری پیش میبریم جاهای حساس مطرح میکنیم، ولی اول تفسیر اصلا باید این بحثا بشه، هر کسی باید بگه الان صافی رو نگاه کنید اوورده روشی که استفاده میکنه، چون علامه هم اوورده گفته چه روشی استفاده میکنه اولش گفته، ولی بحثای مفصل روشی رو بحثای مفصل روشی اونایی که مهمتره رو میارم، برخی از خودریزا رو آدم باید سر صحنه تطبیق کنه اونجا بحث روشی رو بکنه و استحصال بشه و کار بشه. حالا این هم یکی از مسائل بسیار مهمه که باید بهش توجه کرد و حتی مباحث هرمنوتیکی که اخیراً وجود داره باید به اونها هم توجه داشت، دقت میکنید تو مباحث روشی که بس مون مباحث هرمنوتیکی که اخیراً هم وجود داره آمده تو بحث ها و گاهی حداقل مزاحم کاره، ما مؤلف محور هستیم یا نیستیم؟ بالاخره ما باید بر اساس اینکه ببینیم خدا چی میخواد، مراد خدا رو بدونیم یا نه مخاطب محوریم. بعضی هم میگن کی گفته؟ اتفاقا قرآن خودش گفته هر کس هر چی فهمید، مثلا از این حرفایی که گهگاهی میزن باید اینا همه بحث بشه، از این دسته بحثایی که پیش آمده و گاهی کل قرآن رو بعضیا نماد گرفتن. آیا واقعا هست اینجور یا نیست؟ اینا ما باید همه این دسته از بحثا رو، و بعضیا کل قرآن رو تمثیل گرفتن، آیا واقعا اینجوری هست یا نیست؟ اینا باید همه بحثا اینا جزء بحثای روشیه که اتفاقا باید یک بار برای همیشه به شکل عالمانه حلش آدم بکنه و بعد استفاده کنه ببینیم چه جوریه. آیا قرآن مثلا فضاش تمثیلیه؟ تو برخی از فیلسوفان ما نسبت به معارف گفته شده تمثیله، یه نکته حقی رو گفتن و یک نکته ای هم مثلا وجود به اسم تمثیل، آیا واقعا تمثیله یا نه؟ برخی از فیلسوفان در نهایت صدرا به چیزی خیلی درست رسید، ولی به هر ترتیب میخوام بگم همچی چیزایی رو ما باید ممان بحثای روشی تلقی کنیم. اون چی که تو بحثای هرمنوتیکی جدید اونا که مهمتره، قرار نیست هر چی از بحث‌های هرمنوتیکی است بکنیم، اونایی که مهمتره به بحث اون مرتبط میشه به لحاظ روشی حتما اونها باید در کار ما حاضر بشه. و شاید شما الان بگید نه میخواید من براتون نمیخوام الان اسم ببرم متن بیارم، یک جوری گفته انقدر زیبا ساختم خیال میکنم واقعا قرآن همین، ولی بنیادش یک مبنای هرمنوتیکی غربی داره استفاده. اصلا اول بار آدم میخواد چقدر لذت میبره که چی داره اون الفاظی که میاره، اون سبکی که درستش میکنه. من این رو یه بار اولین بار که تو روزنامه خوندم، تو روزنامه یه بخش قسمت فرهنگی معمولا داره، اونجا خب دیده بودم تعجب کردم این آقا، من چون این شخص رو میشناختم ایشون علی حرفان چی داره میگه چیه، بعد دیدم او اینجوری داره شد. خیلی زیبا اصلا قرآن عینیت پیدا میکنه برای ما، قرآن گزاره ای نیست، از این حرفایی که گهگاهی میزنن. دقت میکنیم چی میخوام بگم؟ یعنی ما باید به روز واقعش بشیم، یعنی اینا رو باید هم بشنویم و قابل استفاده است، با اینکه همه این نوع مسائل توش هست، همه اون انظار ولو قبول نکنید یعنی شوراندن یک بحث علمی است، خیلی مفیده، خیلی قابل است، ولی به هر ترتیب اینجور مسائل خیلی زیاد داریم تو کار هست، باید بهش پرداخت. اسم مباحث روشی که ما در سنت خود داریم، فضای اصولی رو باید درست کنیم، یک دسته مباحث روشی داریم که به لحاظ اصولی باید درست بشه، یک دسته بحث روشی داریم که باید به شکل میان رشته‌ای حل بشه، یعنی یک پاش میفته تو فلسفه، یک پاش تو اینجور بحث روشی، حتما باید بهش پرداخت. بعضی ها متوجه نیستند، حالا یه چیز رو در نمیدونم فضای غربی یه نفر شنیده، مثلا حضرت امام ایراد میگرفت که شما داری از مبانی متافیزیکی استفاده میکنی تو این بحثایی که نمیدونم لغت هست و نمیدونم چه هست. اصلا متوجه نیست که یه دسته بحثای میان رشته‌ای هم داریم اینجور که تو میگی نیست، بالاخره ماورایی است، از ماورا خدا داره خبر میده با این الفاظ، ماورا خود خوش احکام داره، دسته بحثای ویژه خودش داره، بعد باید توضیح داد که چجوری بینید یک لین الفاظ در میاد، این معانی چگونه است که معانی این سوی برای حقایق آن سوی، این باید یه جور درستش که دست مبانی متافیزیکی هم میاد به عنوان مباحث میان رشته. اتفاقا از دما هم مثلا به این پرداخته، هم به مباحث به اصطلاح لغوی و اصولی و اون بحث اصولی که ما داریم که اساسا به خود وضع و لغت و اینها نگاه میکنه، تمام اینا رو باید نگاه کنیم. میخوام بگم یعنی خیلی گسترده است، ما هم اگه تا میتونیم انشاءالله، البته به حسب مورد، مثلا علامه طباطبایی تو همین آغاز المیزان به عنوان مقدمه یه دسته بحثای روشی که ما انجام میدیم، ولی دسته ای از بحثا رو میذاریم همه رو اینجا انجام نمیدیم، این شکلی نه دیگه، اگه بخوام انجام میدرسم که این المیزان رو باید بذاریم کنار رو مثلا یک سال بیستیم، اینجوری نه، المیزان اون مقداری که هست همراهی میکنه، همون مقدار رو توضیح میدیم، میگیم چیزای دیگری هم هست. حالا یه دفعه میگیم تو سوره هم یه چیزی که پیش اومد اونجا که ایشون یه نکته رو گفت، میگه این اگه هست به لحاظ روشی بس باید چنین چیزی هم اضافه بشه، مثلا اینجور کارها، از این دست کارهایی که یواش یواش آهسته آهسته باید پیش بیاد و میبرد. نکته دیگری که باز هست که باید بهش اضافه کنیم، اینایی که عرض میکنم، یعنی معمولا در کار المیزان به عنوان متن پایانی اینها باید بهش یا افزوده بشه یا غنی‌تر بشه، کردم از ناظر به مسائل علوم انسانی روز هم بشه. اینو بذارید من یه تجربه رو عرض کنم، الان کتاب‌های نوشته شده در نقد مثلا لیبرالیسم از منظر اسلام، برید نگاه کنید آیاتو دارن استفاده میکنن، یعنی از این آیات داره مدد میگیره. مثلا اومده گفته مبانی لیبرالیسم این 4 تاست، این 5 تاست، این مبنای اول با این آیه نمیسازه، این مبنای دوم مثلا با این آیه نمیسازه یا میسازه. حالا باز هستم چه از میکنم، خود این یعنی چی؟ یعنی در جاش دارن این کار رو انجام میدن، از آیات دارن استفاده میکنن، ولی اصلش کجاست؟ تو تفسیر باید به شکل عالمانه حل و فصل بشه که دقیقاً آیا اینجوری هست نیست، این آیا قابل استفاده هست نیست، و اون نوع بحثای خودش و یعنی به تعبیری امتداد در فضای علوم انسانی پیدا کنه. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ بحثای تمدنی چیزیست، علوم انسانی علومه، یعنی مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، اون نه. علوم انسانی در فضای تمدنی بهره گرفته میشه، بحثای تمدنی واقعا جداست. اردم اینه، بحث‌های اجتماعی هم حتی جداست. اینه که الان دارم عرض می‌کنم به اصطلاح به لحاظ علوم انسانی، یعنی در خود علوم باید یک نوع، درست مثل این که گفتیم الان فلسفه اسلامی خیلی از آیات و روایات استفاده کرده، چقدر تغییر کرده، چقدر دست خورده، چقدر تحول پیدا کرده. فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی چقدر بر اساس آیات و روایات برای خودش هویت ویژه پیدا کرده. نگاه کنید اساسا اگه بگم تمامش آیات و روایات، بی خود نگفتم واقعا چجوری، یعنی هویتش اصلا اینجوری شده، در عینی که واقعا هم عرفانه، در عینی که واقعا فلسفه، خوش توضیح داره در جاش ما عرض کرده. همینجور بر خیلی از علوم انسانیش که حالا میشه این حرف رو زد، در علوم انسانی خیلی از اندیشه ها به کار میره، پایه های نگاه به انسان، پایه های متافیزیکی، مبانی هستی شناختی، اینا وجود داره. نمیشه این کار که خب این مبانی هستی شناختی میسازی یا نمیسازی، نه باید جدی بهش نگاه بشه و باید کار جدی بشه. لذا ناظر به این علوم انسانی هم باید بشیم تا اون مقداری که لازمه، نه اینکه حالا هر جایی همون کاری که شیعه که علامه یک آیه که خیلی نابه آنجا میسته. مثلا این الحکم الا لله را اگه خوب کسی بتونه توضیح بده، به نظرم در فلسفه سیاسیش اثر داره، خوب بخواد توضیح بده، نمیگم الان اینجا، در جاش وقتش که شده بخواد توضیح بده اثر داره، یعنی اصلا نوع نگاهش تغییر میده و بعد برات مبانی داره. چرا اینجوری میشه؟ بحث حق رو که مطرح میکنه، حق خدا رو اگر کسی بخواد اضافه کنه، چیزهای خیلی زیادی داره. من میخوام هر جایی نگاه کنید از این دست بحثا هست که ما اگر در فضای قرآنی نفس بکشیم اونا رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم نباید اینجوری گفت، باید این شکلی تر کرد. خیلی جا من دیدم تو بحث‌های جامعه شناسی، تو بحث‌های روان شناسی، بعضی از این مبانی که داره سر در میاره. ما طبیعی است. ما ببینید گاهی هست میگید، یه وقت میگید این کار داره همه آنچه که هست رو اجرا میکنه و تمامش میکنه. نه دیگه، لزوماً این نیست. این قراره که یک گونه ای باشه که آدم استشمام بکنه، یاد بگیره، شیوه رو یاد بگیره، مفصلاتش دیگه بعدها انجام میشه. الان المیزان یه کار رو انجام ده، بعد مفصلات الان میمید دارن بر اساس اون انجام میدن. خب بله بله، من انکار نمی کنم، نه انکار نمی کنم، اندازه ای که میشه کار کرد، من دارم همینو میگم و خوش توضیح ده. خب نخواستم، ما ادعا نداریم همینو اینجوری که اصلا این معنا نداره که، اصلا این حرف نیست، فقط قراره بگم این دست کارها اون کارهای بروز ماست و ما باید تا میتونیم به این سمت ها پیش بریم. کار بعدی که باز هست ناظر به تفاسیر، که این دیگه آخرین کار رو دیگه تمامشم میکنم، ناظر به تفاسیر و مکتب ها و جریان های فرهنگی هم باید بود. اخیرا جریان های فرهنگی الان خیلی به چشم میاد. جریان فرهنگی منظورم اینه، الان نگاه کنید شما توی همین سنت اسلامی جریان روشنفکری چند دستن؟ مثلا الان سنت گرایان برای خودش یک دستن دیگه، نمیخوام بگم حتما جریان روشنفکری، نمیخوام. سنت گرایان، سنت گرایان اندیشه‌ای داره، آیا اندیشه با قرآن میسازه یا نه؟ دقت بکن، اون وحدت متعالی ادیان که مثلا سنت گرایان، یه جریان فکریه، جریان فکری خیلی قوی هم هست در بین برخی از فرهیختگان، من خوشی جریان فکری جدیه، باید یه فکری به حالش کرد و تو تفسیرها منعکس بشه، که علامه این کارو میکرد. میگم دیگه تو دوره خودش میدید وهابیت مسئله است مطرح میکرد، نمیدونم به مکتب تفکیک مسئله بود ایشون مطرح کرد، تکیه اینه که بود مطرح کرد. ما باید این جریان فکری که وجود داره اخیراً جدی شده، غلیظ شده، به هر نحوی آمده در وسط صحنه، حالا من اس نمیبرم جریان فکری، الان الحمدلله کتابایی هم نوشتن در مورد جریان فرهنگی. نگاه کنید این جریان فرهنگی هر کدوم بر خوش اندیشه هایی دارن، این اندیشه ها باید به قرآن عرضه بشه و باید روش کار بشه، در فضای تفسیری بهش اشاره بشه. اشاره عالمانه، از این بحث های سیاسی منظورم نیست، بحث های عالمانه به اصطلاح مبانی، از منظر مبانی آیات و روایات. بعد این که عرض کردم در مورد جریان های فرهنگی، کنار اون هم تفاسیری که این روزها نوشته میشه و تفاسیر اصلی که وجود داره که بنده خودم حالا این بعدم اینه که دوستان بتونن به ما کمک بکنن، مثلا بگن فلون وقتی داریم مثلا سوره حمد رو میخونیم، بگن آقا فلون آقا در این زمینه این نکته رو گفته، من برم استفاده کنم، بیارم ببین بحث کنیم بعضی از جایی که دستمون بر نمیاد ببین تمام تفاسیر رو نگاه کنیم. ولی تفاسیری که مهمه آهسته آهسته با سر در بیاره، ما بگیم مثلا این 10 تا تفسیر الان خیلی میتونه قابل توجه باشه به دلیل اغلاطی که داره، به دلیل که تأثیری که داره، به دلیل نکته های خوشی که داره، هر چی که هست به هر دلیلی باید این به اصطلاح تفاسیر و مکاتبی که در این زمینه هست و جریان های فرهنگی رو هم باید بهش توجه کرد. این مجموع کارهاییست که الان به نظرم میرسه در مورد قرآن که امروزیش میکنه، یعنی ما الان بهرش رو میتونیم همین الان هم ببریم و باید در سر صحنه ازش استفاده کرد. واضحه دیگه من چی عرض میکنم، اینا رو اگر اضافه بشه کار خوبی در میاد، تا اونجایی که ما میتونیم، تا اون مقداری که توان داریم، اون مقداری که دوستان اگه به ما کمک بکنن، شاید این بحثا رو مطرح کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله بعد از دهه آخر سفر خدمتتون هستیم. درس ها که شروع شد روز چهارشنبه. بله میگم شما به من کمک کنید ببینید چی کار میشه کرد.
بعضی ها اندیشه های اجتماعی استفاده های اجتماعی خوبی باید به روز هست. آقا منظورتون مثلا
من بیشتر خود ایشون بود و برخی از بزرگانی که خودمون داریم، از همین اینایی که اصلا باورشون نداریم، از چه خوشی خوبی رو من خودم از دوست اصلا چند تا نکته شنیدم تعجب کردم. از آیات چیزی استفاده کرده که و خیلی از آیون دیگه هم هستن
جو. همین معاصرین منظورتون؟
آره. معاصرین بیشتر هست، علامه طباطبایی که این کار راه انداخته.
مثلا این کارهایی رو که الان تو خدمت شما که مثلا محمد عبدو، رشید رضا،
محمد رشید رضا که علامه بهش پرداخته خیلی تو منحال بوده و شون هم
سید قطب اینا چی؟
آره همینجور، اینا هم همینجوره، سید قطب اینا هستن. اینا خب من کمیشه معتقدم پایه ها اگر خوب محکم و درست نباشه علاش اجتماعی بعضیش غلط دارد، ولی کلن قابل استفاده هست. هرچی میگم
جا تو نواست اجتماعی الان مثلا کسی میخواد وارد بشه مثلا اجتماعی کار بکنه، الان
اول من
میگم که اول مثلا بیاد همین آیاتو چیز کنه یا اینکه نه
الان به من بگی چند تا کار بکنم. اولا باید اینا که تا به حال انجام شده محصولی فراهم اومده و از روی
استفاده محصولی تو فضای اسلامی من
آره. ببین. الان ببینید رهبر این در بیداری اسلامی یه توصیه هایی که همونجا آیات رو به کار برده، ببینید خیلی واضحه موارد اینجوری که زیاده
مثلا المیزان مثلا کاری که
شده مثلا یکی اینه مثلا المیزان اینا یک کاری که انجام یک کار هم باید به لحاظ مباحث فرهنگ و جامعه و مباحث جامعه شناسی
امام هم میشه نشون داده.
آره تو امام خیلی
آره. بحث های اونوری رو چی؟ بحث های مثلا غربی ها رو چی؟
بحث غربی ها
نیچی؟ اجتماعی مثلا که اونا
باید خورده بشه. من به نظرم اینجوری الان نوع اجتماعی ما اکثرا الان داریم همه خامه. خامه یعنی چی؟ همش غلط قلود هم توش هست.
اونی که ما الان داریم بشه از اون چیز تفسیر میکنیم
چون یه چیه؟
یعنی به تعبیر
برهانی نداره
مثلا حرفای غلط توش زیاده، مبانی فلسفی غلط توش زیاده،
حتی اون
از این از خودی ها رو نمیگم کلن داره ایش میگه از اون علوم یا علوم باید اینجوری بشه. اون علوم هم باید
عملیاتی. یعنی ما چیکار
کرد؟ یکی چیکار کرد؟ یکیش تمام آیاتی که در این زمینه در محصولی پدید آمده مثل رهبری از امام علامه طباطبایی دیگرانی که بیان، این یک کاره. یک کار هم به اصطلاح فهم فضاست. فهم فضا رو باید از چی دست آورد؟ یک دست بحث‌های کلانی که در مورد فرهنگ، نمیدونم جامعه، نمیدونم تاریخ، تمدن اینا هست، باید به دست آورد. یک دسته دیگر هم باز هست خود مطالعات اجتماعی فراوان و محصول‌هایی که قرار ایده‌های در مورد تمدن اسلامی اینا بدن. اونا بله غلط باشه.
این مطالعات نسبت به اونا دیگه.
چه اونا
فضاهایی رو باز کردن؟
هر کس که فضاهایی رو باز کردن اینا رو باید بشنوه و بیشترش هم باز برمیگرده به تأملات با حوصله روی قرآن.
این مباحث تمدنی اجتماعی رو کنار هم آوردی؟ تفکیکش
اجتماعی قرار نیست گاهی به حد اجتماعی برن، حتی فضای تمدنی بهش نمیده. چون میدید که لزومن هر فضای اجتماعی فضای تمدنی
مثل کشور
تمدنی اونقدر بسیافته است که تقریبا خیلی از هم به لحاظ وسعت کمیتی و هم کیفیتی هست. اجتماع میتونه یه محدوده کوچیک باشه، اصلا یک روستا مثلا فرض کنیم
فرهنگ گزیده بحث اجتماعی میشه
هم بله فرهنگ اینجا بحث میکنم، فرهنگ گسترده میره تو تمدن.
استاد این درسته که شنیدیم بعضی از این آقایون تحلیلشون اینه که مثلا المنار جدی مباحث اجتماعی رو ورود کرده و بعد خدمت شما که تا مثلا سوره حالا کجا نساء یا مائده اینا بیشتر نرفته، مباحث اجتماعی تمدنی هم که علامه تو المیزان داشته چون ناظر به المیزان بوده بست یافته هاشو خیلی قشنگ تو همین جاه از اون بعد دیگه خیلی زبان نداشته علامه. غلطه این تحلیل.
نه این نیست. ببینید علامه پخش کرده، مثلا معتقدم ان شاء الله ببینید همین جلد مثلا اینجا من میگم ان شاء الله ما این بحث رو در اونجا خواهیم داشت. همینجا من این خب مثلا قبلا چاپ شد دیگه، نه یعنی بعدا اضافه کرد که در مورد همین بسم الله الرحمن الرحیم ایشون میگه که ان شاء الله این بحث رو خواهیم داشت تو جلد 8 و جلد 8 این بحثو کرد. شاید بگه آقا اینجوری یعنی نداره، نه اتمام از اول ملتفت ولی تقسیمش کرد. به تعبیری من بخوام تعبیر از دوست هستم سلطان این بحث ذیل اون آیه هست.
همین نکات هم نکات ظریفیه. این روش کار
خوبه دیگه. ببینید شما واقعش الان شما اگر نگاه کنید توی این آیات مثلا در مورد بدا کجا بهتر از همه هست پیدا میکنید دیگه این آیه همه رو میبرم ذیل اون آیه مطرح. ولو دو آیه دیگه هست اون دو آیه هم که ریزه میگم انشاءالله اونجا بحث میکن. این کاریست که الان دلیلش این که یک دور الان کار کرده بود البیان انجام بعد دوباره برای خوش واضح بود که میخواد کجا یه دسته از بحثا رو مثلا گفته بعدم میکنم میدونست که کجا باید بحث کنه و یک دسته که اصلا نخواست بحث مفصل بکنه اینجا دو بار دو تا آیه رو آورد اونجا رفت سه تا آیه رو آورد اونجا چهار تا آیه رو اونجا به هم وصله.
مباحث هستی شناختی الان محصولاتی که داریم تو بحث حقیقت جامعه تاریخ اینا بهترین اینجا برای مراجعه چیه بحث هستی
اسفاد بشه دیگه. الان گفتم آقای پارسانی این جهان اجتماعیش خوب برای شد
این محضوری از تو کل بحث اجتماعی حالا چه اون قسمتش که علوم انسانیه چه بحث مطالعات اجتماعیش اونم اینه که توی دستبندی و طبقه بندی علمی که دیگران کردن آدم بیفته چون خود این در واقع شکلنده علم و شکلنده عمل انسان میشه.
من بتونم بعدن از بگم اصلا چجوری ما راه ورودمون به بحثای اجتماعی چیه؟ ما انسان رو تا میفهمیم و در انسان مسئلهی به اسم موقعیت ها رو من در جاش توضیح دادم. انسان در موقعیت قرار میگه و یک موقعیتش موقعیت انسانیست تبدیل میشه به جامعه. اگر اون توضیح بدیم میبینید اصلا با به اونا کار نده. ما خودمون دیدیم اینجوریه شکل واقعی فلسفی نه در دستگاه اینا.
این میشه از قرآن
آره.
زمان فرمود این همین بحث همش همه اینجور بحث های حکمت عملی همش پارادایم های چیزی داره برهانی داره اولیات داره برای خودش
خوش اولیات داره بحث های خاص خودش اینجوری باید کار کرد.
استاد بنفسی حالا بعضی وقتا به خاطر بحثی که تفسیر صدرا کار میکردیم نگاه علامه به تفسیر صدرا چجوری بوده بعضی وقتا این تعارضای داره مثلا همون بیانات صدرا رو نداره
کلا شاکله و روح کارش روح کار صدراست. تفاوت‌هاش من انشاءالله بحث روشی ایشونه که میکنم توضیح میدم به شکل فنی قرار انجام بده ولی من معتقدم پایه‌هاش صدرا گذاشته. قبلا هم تو بحثا نشون دادم صدرا چجوری آیاتی کنار هم چیده و به نتیجه رسیده و علامه هم داره همین رو استفاده میکنه همین سبک است قالب جامعه دیدم استفاده کرد. فقط بعدن هم خواهم گفت که خود علامه سر سفره این آقایون نشسته سر سفرهشون نشسته خودش هم میدونه با این که میگه من نه راه فیلسوفان نه عارفان نه اینا توضیح میدم شالا برسیم یکی یکی برسیم.
تو مقدمه رو قشنگ خوب مفصل بحث میکنی. آره. همین یکی از بحث‌های جدی همینه. یکی از اساتید برجسته ما میگفت من نمیفهمم چرا علامه تو مقدمه گفته که من تعویل عرفا رو قبول ندارم، ولی جا جدا گور رو گور مرتب همون تعویل رو هی پیاده میکنه.
فرقش توضیح بده. یاد
بگیر.
اوائل میخونیم، بعدها کمش میکنیم، سریعش میکنیم، حدش کمش میکنیم، میگیم محصل اینه. الان که اولش آره، برای اینکه یاد بگیریم دیگه، متن بخونیم.
شنیدیم که سال بعد برقصدش که ساعت
تغییر
ساعت فرم گفتن 9 تا 10 میخوره به کلاس از کار آقای